املاک اشخاص رد می شود. البته بین گاز با برق یه مقداری متفاوت هست. حالا که صحبت اینجا شد، گاهی از اوقات ملک اون شخص رو تمدیک نمی کند، مثلا پایه رو می زنن و یه برقهای متوسط یا فشار قوی می رود، ولی شما در استفاده از فضای زیر اون چیز محدودیت هایی دارید. من خاطرم هست خیلی سال پیش یک چوپان بیچارهی رفته بود بالای درخت برای احشامش از سردرخت بزند و این داسش گیر کرده بود و برق کشته بودتش. یعنی این که گاهی از اوقات اینا به دلایل امنیتی اجازه نمیدن شما زیر مثلا کش رو زر بکنید. البته این شامل این سوال نیست.
بله بله.
از این سریع بگذاریم. ببینید، بنابراین اگر طرحی اداره گاز داشته باشه، حالا تملک کرده باشه یا به ترتیب دیگری لازم باشد این بگذرد و بعد در نتیجه یه شاخه هم به شما داده بشود، قاعدتا باید رجوع بکنید و اداره گاز این کار انجام بده. اداره گاز مطابق تشریفات باید اون تملکش خودش رو انجام بدهد، یعنی پول رو بدهد. تشریفات مخصوص خودش رو داره، فعلا جاش نیست. اما در غیر این صورت، خیر، اگر ملکی در ملک مجاورش داره حقوقی نباشد، بهش میگن حقوق ارتفاقی،
بله،
شما نمیتوانید ملزمش بکنید. البته این نظر بنده هست.
بله.
مسائل حقوقی گاهگاه نظر مخالف هم دارند. ببینید، شما مثلا اینطوری که در قانون مدنی میگه، شما ممکنه مجرا داشته باشید، یا در اصطلاح عامیانه میگن مجرا داشته باشید، یعنی راه آبی داشته باشید، رودی رد بشود. اینا اگر شما از قبل حقوقی داشته باشید در اونجا، کسی نمیتونه همسایه اینو مثلا سد بکند اون راهو، مجرای آب شما رو ببنده.
بله.
چرا؟ چون حقوقی دارید. اصل بر این است که دوتا ملک در کنار هم هیچ حقی در هم ندارن. اگر مثلا مالکین قبلی این حقوق را واگذار کرده باشن، فروخته باشن، سندی نوشته باشن و امثال اینها، خب بر اساس اون شما میتونید همچه حقی رو مطالبه کنید. در این مورد خاص، در حدی که فرمایش کردین، به نظر میاد که راهی وجود نداره.
راهی وجود نداره.
مگر اینکه رضایت طرف رو کسب
کنید. شما شنونده بزرگوار سوالت رو مطرح فرمودید و پاسختون رو گرفتین؟
بله بله، متشکرم.
زنده باشید. ممنون از شما. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. امروز داریم گفتگو میکنیم پیرامون حقوق مالکیت بر اموال غیر منقول. خرسندیم که هم از طریق تلفنی هم از طریق پیامک دغدغه‌ها و سوالتون رو مطرح میکنید. امروز جناب آقای نیلفروشان، رئیس محترم شعبه صدوکی دادگاه حقوقی مجتمع قضایی عدالت و مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، در استودیو حضور دارن و پاسخگوی سوالات شما خواهم بود. یه سوالی داشتم مطرح میکردم که ناتمامون، درسته؟ در اتاق شراکتی بود که
بله
بله بله. ادامه اگر بخواید تکمیل دارید یا اگر احساس که پاسخ
از خاص دیگه ندارم، اگر
ادامه توضیحاتتون رو میشنویم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض میکردم محضرتون که بنابراین مال هر آن چیزی است که جامعه براش مالکیت قائل میشه. مثلا شما بعضی مواقع میبینید که آن چیزی که در شهرداری میگویند تراکم، مورد خرید و فروش قرار میگیره. گاهی از اوقات تراکمی برای ملک خاصی اختصاص پیدا میکنه. اینها هم قابلیت معامله رو دارد. یه سری حقوقی هست، حقوق عرفی هست. مثل چی؟ مثل سرقفلی، مثل حق نسق یا حقوق زارعانه، یا در بعضی از مناطق بهش میگن حق ریشه. اینها به طرق مختلفی ایجاد میشوند. در مورد حق سرقفلی به طور عمده امروز که صحبت میکنیم، چون ریشه در عرف دارد، این قانون سال 56 همچی چیزی رو پیشبینی کرده بود، یعنی از عرف وارد قانون شد. قانون سال 56 خیلی مفصله و شما اگر روز اول سرقفلی رو بخرید، یا حتی اگر نخریده باشید در یک محل تجاری برای مدتی کار بکنید و به اصطلاح عامیانه پاخور پیدا بکند، مشتری پیدا کند، مرغوبیت تجاری پیدا بکند، این حق ایجاد می شود، در طول زمان استمرار پیدا می کند، قابلیت انتقال دارد و گهگاه مورد معامله هم قرار می گیرد. شبیه به این حق ریشه است. مرسوم بوده در اکثر نقاط ایران کسی که در محل زمین‌های زراعی دیگری چیزی می‌کاشته، حالا عمان از اینکه گیاهان یک ساله مثل گندمزارها یا کشت جو باشه یا جاهایی که درختان قرص می‌شده، درختان مثمر، بعد از مدتی برای اون باغبان حقوقی قائل میشنن. البته بعضی ها معتقدن اگر رابطه کارگر و کارفرما باشد این حق وجود ندارد، ولی خب در مقنن مثلا در قانون اصلاحات ارضی همچی چیزهایی پیشنهاد پیشبینی کرده است. بعد در قانون ثبت در آیین‌نامه ثبت اشاره میکنه که ما اینها رو ثبت نمیکنیم. حالا در این قانون جدید شما هر نوع حقی که مثل اون حق مجرایی که صحبت شد، حقوق ارتفاعی که نسبت به ملک مجاور دارید، هر چی که دارید شما قاعدتا وقتی این سامانه کامل شد باید برید اون رو در یک موعد معینی ابراز بکنید و مدارکتون رو هم در اونجا بارگذاری کنید تا در آینده اینها مستند بشه. از این جهت بسیار فکر خوبی است، باعث میشه که خریداران بعدی در طی ایام بعد حقوقشون محفوظ بشه، حقوق شما هم محفوظ بشه.
خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داریم. عرض سلام و وقت بخیر. محسن شما شنونده بزرگوار.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. ممنونم بابت برنامه خوبتون. سوالی که من دارم از خدمت شما این هست که ما یک زمینی داشتیم در یکی از روستاهای اطراف تهران و چند سال بود خب این روستا نرفته بودیم و الان که رفتیم دیدیم که بغل روستا یک خونه، همین توی بغل زمین ما یک خونه ساختن و 40 متر از زمین ما رو تصرف کردن و الان می‌خواستیم ببینیم با تجربه این که این زمین مال پدر ما بود و پدر ما در قید حیات نیست، چطوری میتونیم که این زمینه رو رفع تصرف بکنیم و راه حل قانونی چی هست؟
بله خیلی ممنونم. بابا همراه باشید تا پاسخگوی سوال شما شنونده بزرگوار باشید. بفرمایید آقای افشار.
خواهش میکنم. قرار است که تمام املاک من جمله املاک زراعی در آینده داره اسناد بشن، کما اینکه خیلی از اسناد خیلی از املاک داره سند بودن. خب طبیعتاً وقتی پدر به رحمت خدا میره من فرزندام قائم مقام اون هستن. در پرانتز عرض بکنم اگر سند رسمی داشته باشید طبق قانون ثبت لازم نیست سند علاهدگی بگیرید، یعنی سندی که به اسم پدر یا مادر یا به اصطلاح مورث، حالا هر کی که میخواهد باشد، اون سند به همراه گواهی حسب وراثت برای اثبات مالکیت کفایت میکنن. قسمت پیچیده و سختش اونجایی است که شما سند رسمی ندارید. خب یه سری اسنادی بر اساس قانون اصلاحات ارضی صادر شده بود که نسق زراعی رو مشخص میکرد، متو اینا حدود اربعه نداشتن، یعنی بر اساس به صورت مشاعی اولا ظاهرش بود، ولی اینطوری بود که شما هر قسمتی از این زمین ها رو اگر در تصرف خودتون داشتید یک سری از معمرینی در هر محلی معین می شدن که اینها مشخص می کردن که زمین هر کسی کجا هست، رجوع می شد به اینها که معین می شود. امروزه به یک نحوی شوراهای روستا این کارها رو انجام میدن. البته یعنی چطور هست؟ یعنی شما وقتی اشخاص معامله میکنن میرن و این رو به تایید شورای روستا میرسونن، اما این جایگزین سند رسمی نخواهد بود. میخوام به شما عرض بکنم که تایید شورای اسلامی روستا مثل سند مالکیت نیست، اونا مرجع تشخیص مالکیت نیستن، بنابراین شما باید ادعاتون رو ثابت بکنید. اگر یه جنبه کیفری دارد، یعنی شما می نوید شکایت کیفری تصرف عدوانی می کنید، سه تا شرط دارد، به صلاح حقوقی میگن سبق تصرفات، لحوق تصرفات، شخص متصرف و قاسبانه بودن، یعنی اگر شما حتی مالک هم نباشید، مستاجر ملک باشید یا متکفل امور مالک باشید، مثلا پیشکار شخصی باشه، میتونه شکایت رو مطرح بکنه که این شخص اومده تصرف عدوانی کرده است و سیر خودش رو در دادسرا و دادگاه طی میکنه. اما خیلی مواقع ممکنه به دلایل شما کافی نباشد و این منتهی بشود به قرار منع تعقیب و امثال اینها. نه به جهت اینکه شما مالک شناخته نشده به این دلیل که دلایلتون کافی نبوده. میرسیم به جایی که دقیق‌تر و خیلی مفصل‌تر هست، در طرح دعوا در دادگاه‌های حقوقی هست. خب باید اولا ببینید شما چی در دستتون دارید. معمولا اسناد عادی یا به عبارت اسناد دستارومی اگر بشه شما میتونید ارائه بکنید. مشکل کار اینه که ممکنه این زمین اشخاصی در کنار هم هستن این حدودشون مشخص نباشه. یه تعدادی رفتن در املاکی که قبلا سابقه ثبتی داشته، رفتن سند ثبتی بر اساس ماده 147 گرفتن.
بله.
خب اون پروسه خودش رو داره که بعد اسناد اونها رو ابطال بفرمایید، یعنی اعتراض به نظر اون کمیسیون بکنید و اسنادشون رو ابطال بکنید. بعد از اینکه سندشون رو ابطال کردین، حالا ولو به قسمتی از اون باشه، بعد برین سر دعوا کنید و از یه دادگاه حقوقی بخواید که اون قسمتی که طرف در تصرف خودش قرار گرفته به شما بده. ببینید بعضیا میرن طرح دعوا میکنن، اثبات مالکیت پاره معترض هستن که این همچی دعوایی نمیشود کرد، خلاصه کلام باید اسنادی بدهید. قسمت عرض کردم قسمت عمده مشکل اینه که ممکنه طرف مقابل هم اسنادی داشته باشه. انقدر باید برگردیم به عقب تا یک مبنای معینی مثل یک مالک سند رسمی پیدا بکنیم که این رو بعداً هبه کرده، سور کرده یا فروخته. و چون در سوال مشخص نیست که شما از کجا میخواید ثابت بکنید این مال پدرتون بوده، یه مقدار این جواب کلی شد و شاید مبهم باشه. اگر دقیق‌تر فرش میکردن شاید دقیق‌تر
باشه. پاسخت رو دریافت کردی شما شنونده بزرگوار؟
بله آقای دکتر، فقط این زمین رو ما با قولنامه عادی، یعنی پدر ما با قولنامه عادی خریداری کردن و خیلی سال پیش، مال سال 1300 مثلا 37 اون طرفا بوده و بعد از اون دیگه خب هیچ سند دیگه‌ای در دستمون، فقط همون قولنامه عادی و شاهد هست و دیگه سند دیگه ای ما نداریم و الان که رجوع کردیم میدیم که یه ساختمون توی زمین ما بالا رفته. همین.
بله بله بفهمید.
مرزم خدمتتون که خب یکی از دلایل ما، یکی از قرائنی که بر مالکیت هست، مدت تصرفات شخص هست. یعنی اگر دلایل دیگری وجود نداشته باشد، تصرف شخص میتواند قرینه ای باشد بر مالکیت طرف، اصلا اماره است، یعنی یه مقداری بیشتر.
بله خیلی ممنونم از شما شنونده بزرگوار که سوالتون رو مطرح کردید و با برنامه خودتون ارتباط برقرار کردید، سپاسگزارم.
ممنونم از برنامه خودتون، متشکرم.
بله از بندر عباس هم یکی از شنونده های بزرگوار بودم، ارتباط تلفنی برقرار کردن. عرض سلام و وقت بخیر.
مرحبا آقا، شما خوبید؟
ممنونم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض شود، من سال 73 یک زمین رو خریداری کردم با موبایل نامه و قول نامه. اون زمان تو بندر عباس مثلا زمین با هم قول نامه و به صدا موبایل نامه خریداری می شد. بعد از اینکه سال 96 اومدم زدن اونجا رو رفتم برای سندش اینا، چون پول نداشتم اون موقع سند بگیرن. یه خونه ای بود مثلا، تا اینکه یه فلکه افتاد اونجا، به من زیکی اون فلکه افتاد اونجا، من رفتم برای سند گرفتنش، به من گفتن یه چند روزی فرصت بدید. وقتی که من خانومم اومد گفت تو خونه خودمون رو خراب کردن. مثلا برای چی خراب کردن؟ وقتی مراجعه کردم به مسکن، مسکن گفت ما این کار رو نکردیم، شهرداری این کار کرده. ما یه نامه نوشیم به مقام دفتر مقام معظم رهبری، ایشون هم پرونده ما رو ارجاع دادن به قوه قضاییه. قوه قضاییه شهرداری اومد اثبات کرد که ما این کار رو نکردیم. الان مجدد که پیگیر کردن، مسکن میگه ما اونجا رو خراب کردیم.
یعنی یک نفر آمده ملک شما را، یکی از ادارات، تخریب کرده و الان سوال شما این هست که چه راهکار حقوقی وجود داره، درسته؟
آره. اما من موبایل نامه
متوجه شدیم. بله بله بله. آره. متوجه شدیم.
همراه
بله. بله بله. همراه ما باشید آقای، بفرمایید، فرصتمون هم اندک هست، پاسخگوی شنونده بزرگوار هم باشیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. مرزم خدمتتون که خب اسناد عادی به شرط اینکه در دادگاه صحتشون ثابت بشود قابلیت ترتیب دارد. در هنگام اجرای پروژه های شهرداری قاعدتا خود شهرداری باید تملک شخص رو یا داشتن حقوقی که بر اون ملک در اون طرح هست رو بعد احراز بکنند و ترتیب خودش هم داره. اگر بخواد تملک بکند، اون هیئتی که یک نفرش رو اگر توافق نباشد یک کارشناس رو مالک، یک کارشناس رو شهرداری و کارشناس سوم به واسطه اون دو کارشناس دیگر انتخاب میشوند و اگر شهرداری این کار نکرد شما طرح دعوا میکنید. علی ظاهر خب میفهمید اصلا طرح شهرداری نبوده و اون کسی که اومده ملک شما رو تخریب کرده باید ثابت بکند که مالکیت دارد. به عبارت دیگه سرراست قضیه این هست که شما طرح دعوایی در دادگستری میکنید، سند عادیتون رو ارائه میدهید، قاعدتا باید یه سری اون چیزی که به دستتون اومد ارائه بفرمایید که معلوم بشود که اون سازمان مربوطه تخریب انجام داده. قاعدتا وقتی طرف دفاع میکند معلوم میشود که دلیل مالکیتش از کجا اومده. گاهی از اوقات میشود که اشخاصی با سند عادی مال دولت رو یا مال اشخاص دیگر رو بفروشند. خلاصه کلام توصیه من به شما طرح دعواز، هم خلیتشون رو بخواید هم خساراتشون رو بخواید، نتیجه هم طبیعتا در اون دادرسی معین میشه.
بله خیلی ممنونم، با شما شنونده بزرگوار هم خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون. ممنون از شما همه شنوندگان عزیز که از طریق پیامک و تلفنی دغدغه‌هاتون رو سوالاتون رو مطرح میکنید. امروز در خصوص حقوق مالکیت بر اموال غیر منقول گفتگو میکنیم، دقایق پایانی است. آقای نیفوشان جنبلی بفرمایید. من عذرخواهی هم میکنم، پیامک‌های زیادی ارسال شده، ظاهرا تلفن هم ارتباط تلفنی هم عزیزان میخواستن برقرار کنن که 3-4 دقیقه فرصت بیشتر نداریم. حتما در هفته های آتی اگر موضوعات را که در این برنامه نتونستیم مطرح بکنیم، حتی اگر موضوع برنامه اون مطلب دیگر رو بفرمایید، پاسخگو خواهیم بود با حضور مقامات محترم قضایی. آینین فشان خیلی فرصت کوتاه.
خواهش میکنم. خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم، تا امروز معاملاتی که با اسناد آتی انجام دادید قابل قبول بود، منتها باید در دادگاه صحت مالکیتتون رو احراز میکردین، یعنی وارد دعاوی و نتیجه اون به صورت رأی تعیین تکلیف میکرد. این که خیلی بدیهی است.
بله.
من توصیه اکید اینم این هست که کسانی که حقوقی دارن، مثل این حقوقی که صحبت کردیم،
بله،
یا ادعاهای مالکیت دارن، هرچه سریعتر مدارکشون رو جمع‌آوری کنن تا در موقع بتونن ادعاشون رو در سامانه بعد از اینکه اداره ثبت اعلام کرد ابراز بکنن و بعد از اینکه اون هست دیگه معاملات رسمی میشود و این تزلزل ها هم انشالله دیگه میرود کنار.
و واقعا هم خیلی مهم هست که به هر حال اسنادی که وجود داره حفظ بشه. آیه شما فرصت هم کوتاه، خیلی یکی از شنوندم مرتب داره پیامک میفته که تو رو خود سوال من را جواب بده. چشم. 0939 7044 اعلام کردن که یک ملکی را من خریداری کردم، حقوق بازنشستگیم را و زحماتم را دادم برای این ملک، الان متوجه شدم ملک متعلق به دیگری است، میتونم خسارتم را بگیرم، خیلی استرس دارم. 3-4 بار پشت سر هم پیامک دادی که تو رو خدا پیام من رو بخونید.
خواهش میکنم. بله میتونید به ماده 390 و 391 قانون مدنی اگر رجوع بکنید و بخونید که 2-3 رأی وحدت رویه هست. خلاصتا اگر ثابت بشود مال غیر به شما فروخته شده، به فروشنده به شرط اینکه شما عالم نباشید رجوع میکنید، قیمت روزش رو با کارشناسی میتونید بگیرید.
میتونن که انجام بعد راهکارشون به چه شکلی به دادگاه مراجعه بکنن.
طرح دعوا علیه فروشنده است برای مطالبه غرامت.
در حد یک دقیقه اگر توصیه‌ای دارید به شنونده در رابطه با حفظ حقوق مالکیتشون بفرمایید.
عرض کردم متاسفانه این تزلزل اسناد رسمی مشکلات خیلی زیادی رو برای خیلی از ماها به وجود اومده. یعنی واقعا شما نگاه میکنین املاک که سنگین قیمت هستن، مردمانی دسترنج عمرشون رو در این وسط
از دست میدن. مثل همین پیامک که الان ارسال شده.
بله مثل این شهروند عزیزمون و واقعا عارف و عامی هم ندارد آدم. بعضی موقع خیلی جالبه که اشخاصی بعد از 20 سال و 30 سال میان طرح دعاوی میکنن. ما در مملکتمون مرور زمان نداریم.
بله.
بنابراین اشخاص با این وضعیت میتونستن دادگاه های راههایی رو در پیش گرفته بودن. وقتی میدیدن خریداری با حسنیت اومده و ملکی رو مطابق عرف خریداری کرده با راههایی از قدیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما، از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید. ممنونم از شما، متشکر میکنم. ولی شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. خدا یار و نگهدارتان.
بندم خداحافظی.
خداحافظ.
بله همراه شما هستم، همچنان از رادیو گفتگو برنامه زنده آوای قانون رو شنیدید و همچنان تا ساعت 14 لطفا ما رو همراهی بفرمایید. خب شنوندگان گرامی، به لحظات عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. خدایا گوش چشمی از تو کافیست تا هر رنجی به رحمت، هر غصه‌ای به شادی، هر بیماری به سلامتی، هر گرفتاری به آسایش و آسانی، هر فراقی به وصل، هر قهری به آشتی، هر زشتی به زیبایی و هر تاریکی به نور و هر ناممکنی به قدرت و نامحدود خودت به ممکن تبدیل شود. خدایا ما را در نگاه گرمت و محبتت غرق کن. هنگام اذان است، لحظه اجابت دعاست. خدایا ظهور حجتت را برسان. خدایا قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا موانع ظهورش برطرف بگردان. خداوندا عاقبت همه ما را ختمه به خیر بگردان. خدایا اموات و گذشته ما را ببخش و بیامرز و همه بیماران را شفای عاجل عنایت بفرما. دوستان عزیز شنونده، در این لحظات عرفانی گوش جان می سپاریم با آیات 61 الی 70 از سوره اسراء با صدای استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما